در جهت گرادیانی حالا موازی گرادیانی باشه، یعنی میگیم ایزوتروپی اگر این اتفاق نیفته جی موازی گرادیان یو نباشد به این میگیم انیزوتروپی. خب این در واقع میشه قانون فیک. حالا مقدمات فیزیکی رو بگیم بعد میگیم اصلا چه رفتی به فیکتر کردن چه رفتی به تصویر داره اینا رو باید در موردش صحبت. قانون دیگه هم در حوزه انتشار مورد بررسی قرار میگیره به نام معادله پیوستگی یا اصل بقای جرم یا قانون بقای جرم، ولی حالا تحت عنوان معادله پیوستگی ازش نام میبرن. این معادله هم اینگونه به قول میگه که روند یو به روند تی میشه میل نهایی دیورجانس جی. بیدم حالا باید که من که باید جزئیات چشوی میشه از کجا اومده خیلی نمیشم دیگه. حالا اینو از فیزیکی هستم که شرف درسی مثل فیزیک بدشه رو غیره دیده باشید. خب این معادله ساده پارامتر هم نداره. میگه حالا موقعی که انتشار شروع کرده انجام یعنی در واقعش انتشار شروع شد، فرض کنیم مثلا اون گوشه اتاق من دریش شد کنم رو باز کردم، اون طرف چگالی خیلی زیاده، این طرف چگالی کمه، انتشار شروع میشه. پس من چی دارم؟ رونده یو به رونده تی دارم. اون منطقه رونده یو به رونده تیش منفیه، این منطقه این وقت رونده یو به رونده تیش مثبته. رونده یو به رونده تی طبعا قانون پیوستگی یا معادله پیوستگی با من برابر با من به دیورژانس جه. این هم خیلی بدیهی هستش دیگه، به خاطر اینکه خب جی میزان ماده یک در واحد زمان در واحد منطقه میشه، جی اطولش از جنس شار هست، واحد ماده در واحد زمان هست، برابر این میشه هم رونده یو به رونده تی. اگر این دوتا رو با هم تبکیل کنیم، یعنی قانون فیک رو و معادله پیوستگی رو با هم تبکیل کنیم به این معادله دو تا منفی رو در سر همدیگه رو کنسان میکنن، میشه رونده یو به رونده تی دیورژانس دی گرادیان یو. بعضی وقتا این رابطه رو اونجوری می‌نویسن، مثلا این چیزی که می‌نویسن نماد دیگری هست برای دیورژانس. دیورژانس با این نقطه هم در واقع گرادیان علامت گرادیان این نقطه جلوش هم نمایش برابر رونده یو به رونده تی میشود دیورژانس دی گرادیان. اگر یک وضعیت خیلی ساده ای رو بخوایم بررسی کنیم که من میخوام نشون بدم شما این معادله رو قبلا دیدید، فرض کنید دی یه اسکالر ثابته، عدد ثابت، یعنی دی دیگه ماتریس نیست و میتونم راحت از داخل دیورژانس بیارم شروع به این معادله نیست. خب یه بودی هم فرض کنید مسئله باشه، من میخوام دقیقا برسم به رابطه‌ای که شما دیدید. این رابطه رو اگه مسئله یه بودی باشه، گرادیان که میشه همون مشتق، دیورژانس هم یه بار مشتق به مجددن، برابر این میشه دی روندو یو به روندو ایکس، هر دو یه بار در یه بود هستن دیگه. تو دیورژانس خاطرتون هستش رونده معلفه اول رونده ایکس، رونده معلفه دوم به رونده وای، رونده معلفه سوم به رونده وای، همه رو با هم جمع میکنید. گرادیان هم خود تعریف خودش رو داره. این چه معادله ای هست؟ اینو من در چه وضعیتی به دست آوردم؟ دی ثابت و یک بودی. حالا اگر دی ثابت باشه و چند بودی هم نمیسن چه معادله یه؟ نه، معادله انتقال حرارت موج روندوی رو به رونده تیرو. این معادله انتقال حرارت یا معادله انتشار هستش. اگر دی ثابت باشد باز این اسکاله باشه به چند بودی مثلا چند بودی باشه این چند بودی ببینیم وقت رونده روندتی میشه بعد میدونید که حالا چند بودی باشه دیورژانس گرادیان میشه لاپلاسیان دیورژانس گرادیان میشه لاپلاسیان جدی اینجا چرا من اسم دی رو اول که گفتم حالا برم بهش نرسیم اسم دی رو گذاشتم دیفیوژن تنسور دلیلش این هستش که شما اگر دی حالا ماتریس باشه گفتیم در حالت عمومی میتونه تو فضا دی ماتریس باشه به خاطر اینکه انتشار لزومی نداره در همه جهت‌های یکسان باشه چون اگر من دی رو بگیرم ثابت انتشار در همه جهت‌های یکسان است همین همیشه گفتیم ایزوتروپیک ولی اگر دی یه ماتریس باشه انتشار در جهت‌های مختلف متفاوت باشه اصولا این ماتریس دقت بفرمایید که اومده از چپ در یه بردار ضرب شده جهت اون بردار رو عوض کرده اون دی گرادیانت رو نگاه کنید یه ماتریس اومده از چپ در یه بردار ضرب شده جهتش رو عوض کرده حتما جهتش عوض میشه دیگه به چنین ماتریس هایی معمولا میگن تنسور یه ماتریسی که چپ در یه بردار ضرب بشه و در واقع جهتش رو عوض کنه این تنسور خب این مقدماتی هستش که ما لازم داریم حالا بیان بپردازیم که مسئله خودمون میخواییم الان یه ایده خیلی ساده فیلتر کردن بر اساس این معادلات ارائه بدیم خب من مسئله ایم که میگوستم حالا فعلا هنوزم به ایمیج رفتی نداره اجاره که برای مرتبطش کنیم خیلی سریع اولی من بحثمون الان میشه لینیه فیوژن فیلتر فیلترهای انتشاری خطی خب بیاییم با هم این مسئله رو نگاه کنیم رونده بود به رونده تی میشه دی گرادیانی درست لاپلاسیانی مثلا من دو بودی در نظر میگیریم این مسئله رو من میخوام حل کنم یعنی شما الان یه لحظه تصور کنید که اینجا اصلا کلاس درس ریاضی مهندسیه اصلا این مسئله ریاضی مهندسیه دیگه از این مسئله شما حتما حل کردید معادله انتقال حرارت رو دیدید به اون دیتی دی لاپلاسی یعنی یو حالا میتواند یه بودی دو بودی یا هر بودی باشد ایکس و وای از دو سمت گسترش نامحدود دارن اگر حالا به دیدی مثلا انتقال حرارت نگاه میکنید یو ایکس و وای صفر میشه چی حرارت اولیه محیط از این تیپ مسائل شما تو ریاضی مهندسی خیلی حل کردید و برخورد کردید باش اگر این مسئله رو حل کنیم جواب این مسئله این گونه خواهد شد من نگاه به جزئیاتش میگم چون قبلا از این مسئله شما حل کردید توی رنوال دارید
از هر تکنیکی میتونید استفاده کنید به دیگه تغییر دادن منطقه این را لفت
میشه لاقیات هر چیزی مثلا هر کنی به این جواب میرسیم که معادله انتشار حرارت تو محیط از اون راحت اف ایکس و وای که همون شرط اولیه هست کامپلوشن دو بودی دو تا علامت ستاره گذاشتم که میخواستم تاکید کنم کامپلوشن دو بودی کنیم با اچ ایکس و وای رو تی که اچ ایکس و وای تی از این رابطه به دست بود. خب بعدش بیاید این رابطه رو دقیقا هم همون من فعلا دی رو اسکالر گرفتم، دی ماتریس نیست، حالا خیلی بگرمش بعد اسم بیام این رسم کنیم. خب اگر این رو من بخوام رسم کنم، رسم سه‌بعدی نمیخوام بکنم به خاطر که داره سخت هستش اینجا. خوشبختانه میبینید که این رابطه در نظر وابستگی به ایکس و وای به ایکس دو به اضافه وای دو یا به شعاع ربط داره، برابر این کافیه من رابطه رو بر حسب چی رسمش کنم؟ شعاع رسم کنم. این مثلا در لحظه تی برابر با تی یک، مثلا تی برابر با تی یک، این هم در لحظه تی برابر با تی دو بزرگتر از تی اینجوری میشه دیگه. اون که خیلی قشنگ معلومه چیه، اصلا شکل تابع بر حسب آر یه نمایی قوسیه که هر چی زمان میگذره این قوسی پهن‌تر میشه یا جمع‌تر پهن‌تر میشه، هر چی زمان میگذره این قوسی همچون پهن و پهن‌تر میشه تا آخر سر که اصلا صفر میشه. تی رو شما به سمت بی‌نهایت میل بدید، اون تیکه اول صفر میشه، تیکه دوم هم که اثر چند روی نخواهد باشه. درست بود؟ البته در لحظه تی مساوی صفر این یه ضربه شدید ممکنه باشه، البته میدونیم این کانوال میشه. حالا برگردیم دوباره به کلاس پردازش تصویر، چون اینجا کلاس ریاضی مهندسی بود، برگردیم به کلاس پردازش تصویر. چه کار توی اتفاق داره میفته؟ شما فرض کنید اف ایکس و وای که شرط اولیه مسئله انتقال حرارت بود یه دونه تصویر نویزی باشه. تصویر نویزی که شما در اختیار من قرار دادید اف ایکس و وای باشه. من چه کار دارم میکنم اینجا؟ من دارم تصویر رو با یه کرنلی، فکر میکرنه چیه اتفاقا؟ گوسیه، با یه کرنل گوسی دارم کانوالو میکنم. یا یکونم هست من کرنل های گوسی واسه کانوالوشن زیاد استفاده میکردم. خب حالا فقط ممکنه مسئله زمان مطرح شه. مسئله زمان مطرح یعنی اینجا زمان چه اهمیت داره؟ من میتونم بگم که در واقع شما هر چی زمان داره میگذره میره جلو، شما دارید ورژن های مختلفی از این تصویر فیلتر شده به دست میارید. نگاه کنید این کرنل گوس اوایل چیه؟ خیلی باریکه، این شبیه چیه؟ تابع ضرب است. یعنی چی خیلی کوچیک باشه دقیقا میتونید ببینید تابع ضرب است. کرنل خیلی باریک شبیه تابع ضربه دارید که هر چیزی که با تابع ضرب کاروار بشه میشه چی؟ خودش. برای من مثلا در لحظه تی مساوی یک ثانیه ثانیه اصلا تصویرم رو فیلتر نکردم. حالا تی اگه شد یه دهم ثانیه یه مقدار فیلترش کردم و همینجور که میرم جلو دارم بیشتر فیلترش میکنم. یعنی چی بیشتر فیلترش میکنم؟ این دارم چی میشه؟ پهن‌تر میشه. خب این واقعا استفاده نیستش که ما میخوایم بکنیم. چرا؟ به خاطر که چیزی که در این مورد میتونیم بگیم، بگیم که این تکنیکی که ما الان به شما معرفی کردیم یه تکنیک مولتی رزولوشن هست. یعنی من در لحظه تی مساوی یک اگه فیلتر کنم یه نسخه تصویره و هر چه تو زمان برم جلوتر تصویرم چی شده؟ لبه‌هاش بیشتر سلف بدیده دیگه. قبلا هم دیگه هر چی کرنل پهن‌تر باشه لبه‌ها بیشتر سلف می‌بینن دیگه. نویز هست میشه لبه ها بیشتر سمت میدونن. و بحث. ولی به این ایده اولیه هست. حالا می توانیم ورژن های مختلف، یعنی در لحظات مختلفی فیلتر کردن رو انجام بدیم. بعد از اینکه فیلتر کردن رو انجام دادیم در لحظات مختلف، بریم یه لحظه خاصش رو بردیم، بریم این لحظه نقطه مناسبی هستش. این میتونه یه کاربرد باشه. البته ما خیلی به این کاربرد علاقه مند نیستیم. ما دوست داریم یه روشی داشته باشیم. حالا حتی ارکان میتونم یه حرف نهایی بگم. ما دنبال این هستیم که ابی نداره این زمان رو اجازه بدیم بره جلو، اصلا بره جلو نهایت. ولی اوتوماتیک یه جاهایی رو کم فیلتر کنه که جاهایی که لبه هستن، یه جاهایی رو زیاد فیلتر کنه جاهایی رو که لبه نیستن. ما دنبال این قضیه هست. حالا باید اون رو کم کم تمرینش بدیم و به اون هدف رو برسیم. خب این مسئله با مسئله واقعی پردازش تصویر یه تفاوت اساسی دیگه هم داره. موضوع این هستش که هیچ وقت آبجکت های ما در تصویر گسترش رو بی نهایت نیست. ما همیشه تصویر رو چی داریم؟ روی مستطیل داریم دیگه. دیگه ما هر بخوام در نظر بگیم همیشه من تصویری رو که یه ابزار اندازه گیری از هر جا اومده، از دوربین اومده، از نمیدونم دستگاه MRI CT هر چی اومده، روی یه مستطیل داریم. پس بعد نیست این مسئله رو فرمول بندی واقعیش رو هم بنویسیم. فرمول بندی واقعیش چگونه هست؟ من فرمول بندی رو می‌نویسم بعد توضیح میدم که فرمول بندی چه مفهومی به ایناش که دست نمیزن، ایناش اهمیت تغییر نمی کنه. یکی معادله است، یکی هم در واقع شرط اولیه است. من می نویسم یک شبای متعلق به مجموعه اومگا. حالا یعنی چه مجموعه اومگا؟ اگر این تصویر شما باشه، این فضای مستطیلی رو من می زنم اسمشو چی؟ اومگا. خب دقیق فهمید. حالا این مسئله باید یک قید هم بهش اضافه بشود. من قید رو می نویسم بعد توضیح میدم که این قید چگونه هست و از کجا اومده. میخونم بعد توضیح میدم حق کنم از اجزا چی هست، بعد توضیح میدم تو کل این رابطه تو چرا باید رونده یو به رونده ان ان را میخونم به بردار بذارم. رونده یو به رونده ان باید در رونده سیگما صفر باشه. حالا یعنی چی؟ رونده سیگما چیه؟ این نماده، این چیزه اصلا رفته به مشتق هم داره. رونده سیگما این پیرامونه، پیرامون مستطیل که چی داره؟ چهار بچه داره دیگه. روند سیگما این روند ان چیه؟ ان چیه روز میخوام؟ ان بردار نرمال هست. شما از این فکرات تو مسئله انتقال حرارت قبلیات درستاتو دیدید، بگید حرارت دارد نشت کنه از اطراف و ما دوست نداریم وقتی ما داریم فیلتر کنیم از این مجموعه سیگنالمون یا گره لبلان نباید برند بیرون. ما نباید گره لبل کل تصویر رو از بین ببریم، چون از این هر چیز باید همین داخل قرار بده. پس این چه میگوید؟ میگوید رود یو، رود یو که گره لبل های من بودن دیگه، حالا حرارت یا گره لبل های من، رود یو به رود ان، یعنی بردار ان در این جهت عمودی هیچ چیزی بیرون نباید بره. بخاطر که من نمیخوام انرژی، حالا اگر اسمش رو بذارید حرارت، انرژی حرارتیمون از دست بدیم در این مرزها، و یا نمیخوایم گری لیول هامون رو از دست بدیم، مقادیر گری لیول هامون رو از دست بدیم. برای مسئله ای که ما عملا حل میکنیم یه چنین مسئله خود این عمود بر این نه این عمود بر پیرامون شیمون هست. این بردار
سطح انتشار
بودیم، انتشار حرارت بودیم. ببین انتشار حرارت در همه جهت ها میتونه رخ بده. ما میگیم مثلا در این منطقه در همه جهت ها میتونه انتشار حرارت بودیم داشته شد. فقط مؤلف عمودیشو باید چی میگیریم؟ صفر. یعنی هیچ چیزی بیرون نباید بره. یعنی هر برداری داره مؤلفه عمودی اون بردار باید صفر باشه. یعنی هیچ چیزی بیرون نباید بزنه. اگه سوالی نکته هست؟ ببخشید
این
برداره
انتر هر چهار جهت مستطیل در نظر.
ببینید من اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا. حالا اگر اصلا این برای ما موضوعیت نداره، اگر این شیء امون یعنی صفحه تصویر برداریمون نامنظم بود، اگر این بود که ما نداریم چه چیزی دیگه، بردار این در هر منطقه میشه چی؟ عمود بر من عمود بر سوالی نکته اگر این در واقع همون مسئله قبلی هست، فقط مسئله رو بستیم که انرژی از این اطراف بیرون نزد. بفهم
دیگرشن سشن بگیدیم همون جهت بردار نامان رو نمیدیم
دیورژانس؟ نه دیورژانس که اسکاله بگیدیم دیورژانس اسکاله نیست. حالا ما بعدا روم مسیر در واقع اولا گرادیان در واقع تصویر رو برداریم همون میشه دیگه جزو معلف رو عموده چون میدونید که این دقت کنید این محدود کننده جغرافیایی مسئله است، نه حالا گرادیان بعضی وقت گرادیان وقتی میگه مثل ستون همپوتانسی عمود هست برس، ولی ما اونکار رو نمیخوام بود، ما اونکار محدوده جغرافیایی مسئله محدود شد که از محدوده تصویر مثلا 256 بیتر در 256 بیتر تصویر بیرون نسته. خب این مسئله در واقع میشه گفتش که یک هموارسازی گوسیه. چه نکاتی داره؟ ببینید هموارسازی گوسی هم هستا، دقیقا این مسئله هموارساز گوسی هست که ما قبلا همش علاقه من بودیم که خب دو تا نکته داره کنارش، یکی حذف نویز برای من انجام میده، میتونه نویز ها رو حذف کنه، ولی در عوض چه چیزی دیگه داره؟ لبه ها رو صدمه میزنه و مروری و به صورت تجربی هم مشاهده شده که وقتی رو به تدریج میبرید جلو و انجام به ازای زمانهای مختلف ما میتونید مکان لبه های ما هم تغییر میکنه، یعنی لبه ها مکانشون هم تغییر میکنه. این عنوان یه ایده ساده اولیه در واقع مطرح هست. اگه سوال نکته هست بفرمایید. خب حالا میخوایم یه ورژن دیگه از این مسئله رو با هم دیگه ببینیم.
بیشتر از خوب لبه ها بیشتر تحت میشه.
حالا میتونیم یه ایده ای رو استفاده کنیم. میگیم خیلی خوب آقا، این که دی کم یا زیادش میگه این فیلتر باریک یا پهن باشه یا این فیلتر کم، بیام یه استفاده کنم، دی رو ثابت نگیرم، دی رو یه جایی که نمیخوام در محل لبه ها که نمیخوام لبه ها سرد میبینه، دی رو چی بگیرم؟ کم بگیرم. در خارج از محل لبه ها که میخوام هموار سازی بینه، دی رو زیاد بگیرم. یعنی خلاصه دی رو متناسب با مکان بگیرم. خب یه پیشنهادی که شده که بیام توی فرمول بندی این تعبیر رو بگیرم، ببینید چه تعبیری کرد فرمول بندی؟ اینجا قبل چه نشسته بود؟ دیگه اسکالر بود دیگه، حتی ما دیگه اسکالر رو چکارش کرده بودیم؟ آورده بودیمش بیرون، قبلا دیگه اسکالر رو ما آورده بودیم بیرون. خب الان میگیم دی رو متناسبه با، ببین حالا اون جمله‌ای که من گفتم که دی رو جایی که لبه هست کوچیک بگیم که سطحه نبینه، جایی که لبه نیست بزرگ بگیم که نویز. خود این ممکنه توش یه سفسطه‌ای باشه، اونم میگه من که لبه رو نمیدونم کجا هست چگونه بیده. ما فعلا اومدیم یه تخمینی گذاشتیم از مکان لبه ها بر اساس چی؟ اندازه گرادیان F. بدونم باش F چیه؟ F چی بود؟ تصویر اولیه، تصویر نویزی. یعنی من ممکنه کاری که بکنم این باشه که بیام اینجا و تابعی از اندازه گرادیان F رو اینجا جای بذارم. خب این تابع نزولی باشه یا صعودی؟ نزولی باید باشه دیگه، چون هر جا گرادیان زیاده دی کم بشه صدمه نزنه، به هر جا گرادیان کمه دی زیاد بشه. لااقل شرطش این هستش که نزولی باشه. شرایط دیگه هم در واقع برای این در نظر گرفته شده که این مسئله انتقال یعنی معادل دیفرانسیل جزئی به جواب پایدار برسه. ما خیلی به اون شرایط کاری نداریم، فقط تذکر میدیم که چند نوع از این توابع جی مجاز رو چند تاشو فقط نام میبریم. توابع جی مجاز یکیش که بدیهی عدد ثابت باشه یا یک باشه، همه رو هم در واقع تو همه این مراجع به فرم جی اس دو نمایش میدن. حالا ببینیم پیشنهاد شده که شرایط لازم و کافی رو دارن که این مسئله همگرا بشه و که جواب پایدار داشته باشه. این چند تا پیشنهاد وجود داره. حالا اینا هر کدومشون اسامی رو داره، مثلا به این میگن تابع چاربونیه به خاطر فردی که اینو معرفی کرده بوده. این توابع را که دقت کنید، حالا به جز اولی که همون قبلیه ماه دیگه که اصلا اینجا عدد چی بود؟ ثابت بود. اینا را که دقت کنید همه شون چجور توابعی هستن؟ نزولی. حالا رو همین، حالا اگر بخوایم در موردش صحبت کنیم، ببینید که چه اتفاقی اینجا میفته و ما چه شرایطی رو ایجاد. اول یه سوال شما به من تواقع دید، این مسئله الان و این معادل دیفرانسیل الان خطی هست یا الان غیر خطی؟ معادل قبلی که خطی بود دیگه، بود جنوب دو جوبرانیتی دیبرژانس هم آلفا یا دی عدد ثابت گرادیان دیگه. این مسئله چی؟ نه این مسئله خطی همچنان. دقت کنید من اونجا نوشتم گرادیان F. F ثابته. F تصویر اولیه من. F تغییر نمی کنه. این مسئله خطیه. این مسئله ما خطی هست همچنان. فقط نکته‌ای که وجود داره، حالا میخواد دونید تقسیم بنده. آیا حالا اینا رو دونید تونید با هم برید جدا. اینجا انتشار هم ایزوتروپیک هم هست به خاطر اینکه گرادیان U و J ما هم جهته. به خاطر اینکه این عدد ثابته، ما هنوز ماتریسش نکردیم. این عدد ثابته. یعنی ایزوتروپیک، یعنی در اطراف انتشار یکسان صورت میگیره. ولی هوموژن نیستیم مثلا. یعنی چه هوموژن نیستیم؟ یعنی نیست. یه گوشه تصویر انتشار زیاده، یه سمت دیگه تصویر انتشار کمه. چرا؟ خاطر خودمون این کارو کردیم. خودمون تابع چی کردیم؟ منطقه. یه منطقه انتشار زیاد باشه، یه منطقه انتشار کم باشه. خب حالا سوالاتی مطرح میشه اینجا روی این همین گرادیان F. خب اگر این گرادیان F رو اینجا جایگزین میکنیم، خب F که خودش نویزی بود، گرادیانش باید چی باشه؟ یه بدتر باشه، خیلی نویزی باشه. شاید این تخمینی که اینجا میزنید خیلی خوب نباشه، کاملا درست هست. واسه همین بعضی ها میان اینجا به جای F این در واقع جایگزین میکنن با F زیر نویس سیگما، که حالا توضیح میدیم F زیر نویس سیگما چیه. یعنی F رو اینجا جایگزین میکنن با F زیر نویس سیگما. F زیر نویس سیگما میشه F X رو بای کاموار با چی؟ یه کرنل بوسی. یعنی یه خلاصه این تصویر نویزی اولیه رو حالا یه لوپسی ازش انجام میدم، مثلا با یه بوسی لوپسش میکنم که یه تخمین خوبی از فقط لبه ها داشته باشه. چون ما نمیخوایم این رو بگیم این نماینده یه تصویر اصلی ما هست و اون همون واقعیت اصلی و اولیه ما هست، بلکه میخوایم این محل لبه ها رو تحقیم برای ما درست درده. بنابراین خیلی وقتا اگر گرادیان F نویزی بود، ما چکار میکنیم اینجا؟ یه نسخه چیش رو میذاریم؟ لوپسش رو قرار میدیم. و بس نسخه لوپسش رو قرار دادیم، وقت دیگه میتونیم خیلی نگران نویز هم نباشیم. پس اینجا میتونیم این به عنوان یک انتخاب مناسب به حساب بیاد. اگه سوالی نکته‌ای هست اینجا بفرمایید. این در واقع یک ورژن هست که در واقع به این میگن فیلتر انتشار خطی ایزوتروپی ولی همگه نیست. دقیقا در محل لبه ها انتشار کمه، فیلتر کردن کم هست، در خارج از محل لبه ها فیلتر کردن زیاد هست. خب و توجه هم کنید خطی هست به دلیل اینکه اینجا من گرادیان F رو گذاشتم. F تصویر اولیه من هست، به خطی بودن این معادل دیفرانسیل صدمه نمیزن. حالا یه عده با یه نگاه دیگه به این مسئله پرداختن، اونم این بوده که میگن شما اینجا بیاد به جای نمیگه رازان اف رو بذارید از اول تا آخر مسئله، چون یعنی چیم که مثلا چون من این مسئله شده میکنم تو زمان حل کردن دیگه، حل میکنم تو زمان لحظه یه صدوم یه دهم یک دو سه میرم جلو، بعد یعنی میکنم به جایی گرادیان اف رو بذاری از اول تا آخر یه چی رو بذار؟ گرادیان یو، یعنی جواب واقعی رو جاری بذار، چون قرار یو به تدریج به سمت چی میل کنه؟ تصویر واقعی فیلتر شده و اون چیزی که ممکنه و اون چیزی که لبه ها رو خوب میده گرادیان F نیست، چون F نویزیه، گرادیان F نویزی تره. حالا ما با گوسی من دارم کار در واقع مشکل هر کنی ولی میدونیم که این فیلتر کردن ها ممکنه محل لبه ها رو هم چیکار کنه؟ عوض کنه. میگن همون چی رو قرار بده؟ گرادیان جو رو قرار بده، چون جو قرار به تدریج کنه میل به چی کنه؟ به واقعیت. واقعیت چی؟ تصویر دینویز شده همواره. این در واقع البته یادمون نره که ما در این مسئله این نکته رو هم داشتیم، این یادمون داره شرط اولی مسئله چی بود؟ همون تصویر نویزیه بود، یعنی متاسفانه یو اوایل همون چیه؟ افه. اوایل که ما شروع کنیم حل مسئله یو همون افه، بنابراین این گرادیان یو هم مثل گرادیان اف اوایل لا اول چیه؟ نویزی. واسه همین باز هم بیان این رو تغییر میدن، میگن به جای گرادیان به جای یو چی جای گذیر میکنم؟ یو زیر نویز سیگما رو جای گذیر میکنم که این یو زیر نویز سیگما چیه؟ پس بشید هموار باید کرنه چی؟ گوسی، یعنی در اینجا فقط ها، نه در جاهای دیگه، فقط در اینجا به جای به جای خود یو رو بذارم یو کانواز با جی رو دارم بخواهم میاد جای بله، چون اولین بار همیشه اف رو میذاریم مجبوریم میگه وقتی شما پاچون کنید مثلا هر کنه اوایل یو شبیه افه، کم کم قراره که انتشار دما صورت بگیره و هم بارش بگیره. پس من سناریوی دوم رو رو به روش میدیسم که این ها با هم مخبیل نشه، رونده یو به رونده تی میشه دیورژانس جیه گرادیان در واقع فقط اینجا به جای یو جای گذاری میکنیم چه یو زیر نویز سیگما. یو زیر نویز سیگما چیه؟ نسخه لوپس لوپس شده یو. خب اگه سوالی نکته هست بفرمایید. نه ببینید این هرچی میده جلوتر اوایل این دو تا فرمول بندی با هم خیلی فرق نداره، چون اوایل یو شبیه افه، هرچی میدیم جلوتر یو هموارتر میشه به خاطر این معادله دیفرانسیه، این معادله دیفرانسیه هموارتری که در محل لبه ها کمتر آسیب میده خارج از محل لبه ها هستش که تخریب ممکنه صورت بگیره، بنابراین این فرمول بندی جدید حالا فعلا به یو سی کمک کنه، این فرمول بندی جدید حالا ما در موردش صحبت کنیم بیشتر، این به مرور زمان اوضاعش چیه؟ بهتر هستش چون هرچی میدیم جلوتر یو چی تره؟ یو در واقع نویزلس تره، بی نویز تره،
جایی لبه ها رو بگم جایی لبه ها هی دارن بعضی پیسه شاید جا به جا بزنید
آره که تو هر دو منایه در واقع اون به خاطر اینکه تو هر دو فرمول بندی بالاخره من ممکنه یه مقدار سبب جای لبه ها بزنم، چون این معادله دیفرانسیل و معادله دیفرانسیل شبیه این که اینجا به جای گرادیان یو رادیان F قرار میگرفت خیلی فرق با هم ندارن، یعنی از این نظر معادل هم دیگه هستن. خب دقیق بفهمیم، حالا بیاییم به این فرمول نگاه کنیم. این به نظر شما معادل دیفرانسیل این دفعه خطی یا غیر خطی؟ این دفعه غیر خطی، به خاطر اینکه G یه تابعیه به شدت غیر خطی. حالا نمونه هاشو که نمیشته بودیم چند تا انتخاب بر رفته داخل، بنابراین این میشه یه فیلتر غیر خطی. بریم ببینیم ایزوتروپیک هست یا ایزوتروپیک نیست. ایزوتروپیک هست تو هر منطقه، به خاطر اینکه تو هر منطقه شما میرید گرادیان دور رو حساب میکنید و به جهت گرادیان دور اصلا کاری ندارید، فقط از چیش استفاده میکنید؟ اندازش. تو این منطقه فرض کنید من روی پیکسل 3 و 3 نشستم، الان در پیکسل 3 و 3 هستم، گرادیان دور اندازش یه چیزیه، بنابراین در وضعیت میشه چی؟ ایزوتروپیک. همگر هست یا نه؟ همگر نیست، چون منطقه به منطقه گرادیان یو عوض میشه. این میشه در واقع
این یو داره همچون بهتر میشه دیگه الگوریتم. این موسیقی ما هم یه جوری اواخر الگوریتم تغییر میده که دیگه اون لو پس شده شو نزدیم، خود یو رو بزنیم نکسو بهتر.
بله میشه این کار رو کرد. در واقع اینجا هم چیزی هم که توصیه کردن این هستش که من بگم سوال دوستتون اینجوری که سوال دوستتون اینجوری میفرمند که میگم من اگه اینجا بیام حالا اینجا جویستیک ما جایگزین کنم و همش تا آخر نگه دارم ضرورت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این هرچی میگه جلوتر خودش در زمان داره فیلتر کردن رو انجام میده. برای به نظر نیست کاری که میتونید بکنید این کبل بوسیه اگه اوایل الگوریتم این جی سیگماش اگه اوایل الگوریتم این هست، من یکم رفتم جلو چه کارش کنم؟ اینجوریش کنم به چه خاطر؟ جمع‌تر بشه و صدمه‌اش کمتر بشه، یا به عبارت دیگه خود سیگما تابعی از زمان باشد، تابعی نزولی از زمان باشد، هر چی جلوتر بریم این کاهش پیدا کنه دیگه. بله این کار هم در واقع توصیه شده که خیلی خوب هستش که انجام بشه. خب سوال نوزی اگر هست بفرمایید. خب پس اینو بگیم توی دیفیوژن غیر خطیه، حالا ایزوتروپیک هست و این همگن نیست، این هم همون شرایط رو داره دیگه، این غیر خطیه، ایزوتروپیک همگن هم نیست. سوالی رو خیلی اگر تنجا هست بفرمایید. خب من به همه شروع میتونم باید نهایتاً شهر میدونم که چه چیز معادلانی که فرق نداره با میگیم به رومیتی دیورژانس حالا این ضریبه در گرادیان این امگا چیه؟ همون محدوده مکانی صفحه تصویر ما این چی نشون داده؟ محدوده زمانی رو داره نشون داده دیگه من مسئله رو تو بازه زمان صفر تا زمان تی بزرگ حل میکنم این چی نشون میده؟ من دیگه از متغیر x و y جداگونه حالا هر دو رو میتونستم هم بنویسم توی رو بنویسم x رو x و y و صفر اینه بزنیم به صفر x و y میتونستم همون x بگیریم x رو برداریم این شرط اولیه بوده که شرط اولیه تو همون مجموعه باید تعریف شده باشه این در واقع این کجا میاد؟ همون تصویر اولیه تصویر نویزی که من دادی این همون شرط قبلیه انتشار این دفعه n بزرگ چیه؟ بردار نرمال عمودی هست رو کجا؟ در همه لحظات زمانی در پیرامون رو با این نوتیشن نشون میده خب این در واقع همون بیان مسئله قبلی هست با خود قبل فهم من این سری روابط می نویسم بعدان بعضیاش رو خواهم بذارم به عهده شما که اثبات کنید در قالب یک تمرین چیزی که میشه نشون داد ببینید من اگر این یک مرز در تصویر ما باشه ما این دیورژانس و گرادیانت ها رو معمولا نسبت به چی میگیریم؟ x و y میگیریم دیگه یعنی در واقع من میام برای خودم میگم این طرف x این طرف y روند به روند x روند به روند y الاخ اگر بیام دو تا جهت دیگه انتخاب کنم یک جهت جهت عمود یک جهت هم جهت مماس در هر منطقه میشه این برای هر مرزی که اینجا در برد جهت عمود از کجا در میاد؟ از گرادیان شما خاطرتون هستش که همیشه بردار گرادیان بر سطوح هم پتانسیل چی هست؟ عموده دار اگه من توی صفحه دو بعدی باشم بردار گراد و سطوح هم پتانسیل رو رسم کنم حالا توضیح در سطوح هم پتانسیل چه ارتباطی با این تصویر ما داره سطوح هم پتانسیل رو رسم کنم سطوح هم پتانسیل و بردار گرادی هم بر هم دیگه عمود هستن ببین اگر یه مرز تصویر باشد این طرف یک نواخته این طرف هم چیه؟ یک نواخته مثلا این طرف گره لبلش 100 این طرف گره لبلش 120 روی این مرز که حرکت کنم یه وضعیت همه اینها دارن دیگه به همین دلیل ما میگیم یه مرز چون همشون یکسان هستن و ما اینها رو یک مرز تشکیل میدیم بنابراین میشه اسم اینا رو گذاشت سطوح هم پتانسیل و من حالا کاری که من میخوام بکنم خوب دقت بفرمایید میخوام بگیم که این حالا روابطی رو که داریم که حالا توضیح خواهیم به روابطی چگونه به مشتقات جزئی در جهت x و y مرتبطن و بعد مشتقات جزئی در جهت x و y چگونه به مشتقات جزئی در جهت n و t مرتبط هستن یه هدفی رو میخوایم از این قضیه دنبال بود میشه نشون داد این دیورژانس این عبارت برابر است با همین عبارتی که اینجا هست دیورژانس، حالا من اینجا دیورژانس اینجوری نمیشتم اینجا میشه فرقی نداریم. دیورژانس این عبارت هست این دوتا دو ایکس به توان دو دو ایکس بیس دوتا دو ایکس به دوتا دو ایکس به دوتا دو ایکس به در جی پری لنوار بذاری جی لنوار بیاریم. اینو من میخوام شما ثابت کنید، حالا توضیح میدم اسمش کنید اسمت ساده ایم هست. اول شما این رابطه رو ثابت کنید، حالا برای هفته آینده این برای یکی دوتا تکلیف شده اسمتش هم خیلی کار ساده دید. دو بودی در نظر بگیرید، دیورژانس میشه چی؟ مشتق مؤلفه اول بردار نسبت به x به اضافه مشتق مؤلفه دوم بردار نسبت به y. این هم دقت کنیم این که اسکالره اثری در تغییر این جهت این برداره نداره، فقط گرادیان یو واقع میمونه. فقط این ذریع در معلوم اول گرادیان یو ذریع چیزون گرادیان یو اینه دیگه یو زیر مدیس ایس یو زیر مدیس فای این جیه در این ذریع میشه. شما باید مشترک این رو نسبت به ایکس بگیرید، مشترک این رو هم نسبت به وای بگیرید، اینا رو با هم جمع کنید. فقط حواستون باشه جی خودش تابع چیه؟ دوباره تابع یو ایکس و یو وای هست. این یه ذره شاید کار ما رو سخت. جدید اگر من بخوام لده ها رو حفظ کنم خوب نشت به دیفیوژن در جهت تیم زیاد باشه یا برعکس بگم در کدوم جهت کم باشه؟ در جهت N کم باشه. به خاطر اینکه N چی بود؟ N مرز من بود. این برای N مثلا گره لبل 100 بود، اون برش گره لبل 150 بود. من اینو دوست ندارم از دست بدم. یعنی خیلی خوب هستش که اون مؤلفه اون زنگ یو ان ان به ترتیب چی بشه؟ کوچیک باشه و زنگ یو ان ان خیلی حضور نداشته باشه. سوال بود هم گریه به طبقه میتونیم اینو تخمین بزنیم دیگه. حالا این تصویر پیوسته فرض کنیم این تعداد تصویر پیوسته چون نگاه کنیم اینا همه معادلات رو بر اساس چی داریم میگیم جلو f x و y پیوسته هنوز به فرایند گسستش فعلا نرسیدیم اون رو در موردش توضیح خواهیم داد ولی فعلا ما معادلات پیوسته خب این فعلا یه ایده اولیه هست که میبینیم که برده نومرالیتی ما هم نشت در جهت t داریم هم نشت در جهت n داریم این دوست نداریم خیلی نشت جهت n مون زیاد باشه خب برای اساس حالا من یه رابطه هم می‌نویسم شما به من بگید این رابطه چقدر باید باشه نگاه کنید به این ها نگاه کنید این چقدر باید باشه حدودم با همون فلسفه که گفتم گفتیم در جهت T نمیخوایم انتشار ببخشیم در جهت N نمیخوایم انتشار زیادی داشته باشیم در جهت T میخوایم پس اون حد باید چقدر باشه؟ صفر باشه چرا؟ اون حد چی میگه؟ وقتی S میره به سمت بی نهایت یعنی چی؟ S همون گرده تو این روابط S همون چیه؟ اندازه ی گرادیان Uه S همون همون اندازه گرادیان یو هست اون در واقع میگه برای لبه های قوی و هرچه لبه قوی تر باشد نسبت HS به GS و به چه سمت میگه کنه؟ و البته یه چیز دیگه از در میاد که این از کجا اومد؟ لیمیت S G پریم S به G S منفی یک دو فرموشه خیلی ساده من اینو تقسیم بر چی کردم؟ G S کردم و این حد صفر بشه این خودش یه بینه یک میده میره اون طرف منفی یک دو هم داره میشه یک شرایطیه که باید چی داشته باشه؟ G داشته باشه اون توابعی که گفتیم که G باید شرایط مناسبی داشته باشه که ما بپذیریم اینو به عنوان یه فیلتر خوب اینه که اون توابع دیدی محدود شده و این حد مثلا منهای یک دوم در اومد.
پس
بدید
که همچین
نقطه
بیدید
جی و اچ باشه؟ نه نه در واقع بیدید بذار اون تکلیفی که گفتم براتون یه بار دیگه بگم شما اول این رو نشون بودید درست؟ تکلیف دومتون میخوام اثبات کنید که این معادله اینه از طریق چی؟ طریق مختصات طبیق تبدیل وقتی این کارو میکنی خود به خود اینا در میاد من فرق نداره این خود به خود از توی روابط در میاد یعنی با فاکتورگیری هایی که میکنی این روابط استخراج میشه درست شد؟ این رابطه ببینید چی به ما میگه من از این مامانی ایده کمکه اصلا حالا بعد برای که بحث نسل باقی نمونه بعدش بیزاریم واسه نیم جلسه بعده این رابطه میگه خیلی خوب ما الان داریم یه انتشار در جهت T انجام میدیم یه انتشار در جهت N به همجور که ملاحظه میفرمایید متاسفانه این دوتا انتشار مستقل از هم هستن یا نیستن با اون فرمول بندی که ما دیفیوژن غیر خطی در آوردیم اینها چی هم؟ وابسته به هم بالاخره جی و اچ طبق این رابطه به هم وابستن که ما برای لبه های قوی برای اینکه بتونیم اون رو کم کنیم باید اون شرط رو داشته باشیم خب این ایده به ذهن میاد که اصلا چرا این کار رو بکنیم بیان کل قضیه رو خودمون دستمون بگیریم یعنی بیان بگیم آقا اولا داشت که الزامی ندارد که دیفیوژن ما در همه جهت های یکسان باشد من خودم کنترل کنم یعنی اصلا مسئله رو ایزوتروپیک نکنم انیزوتروپیکش کنم خودم مسئله رو کنترلش رو بگیرم دستم بگم من کاری که بخوام بکنم اینه که در جهت انتشار نداشته باشم
یا انتشارم خیلی کم باشه، در جهت چی انتشار داشته باشم، یا یه جور دیگه در جهت N انتشار تابع گرادیان باشه، هرچی گرادیان قوی تر بود انتشار کمتر بشه، در جهت T انتشار ثابت داشته باشه. میشه این کار رو کردیم. یه در واقع بحثی که دنبالش هستیم اینه که ما کلن انتشار در دو جهت رو مستقل از هم کنیم. این مسئله وقت نیازمند این خواهد بود که دیگه من دیم اسکالر نباشه مثل اینجا دیوان چی باشم؟ بردار باشم. حالا تو این جلسه بعدی انشالله میام اینا شروع میکنیم که این دی بردار رو چگونه خودمون بسازیمش، خودمون دی برداری رو بسازیم، دی ماتریسی رو بسازیم، به گونه‌ای بسازیم که وقتی انتشارها رو در این بررسی میکنیم در جهت تی انتشار فیکسی داریم که بخواهی فیلتر انجام بشه، چون جهت تی کدوم جهته؟ جهت همواری. در جهت ان انتشار کنترل شده با گرادیان داشته باشیم، اگه گرادیان قوی بود انتشار نداشته باشیم، گرادیان ضعیف بود انتشار داشته. این کل کاری هستش که میخواییم انجام بدیم، چون بس نمیخواییم به تیکه نشه و پیوسته میشه حفظ کنه میذاریم کنیم این جلسه بعدی بس رو بگیریم. اگه سوال نکته هست که برمونه
باست مشخص تصاویر متنوعی با فیزیکال مشخص